گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند.
آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار وترى النور يغش بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که با برنامه آموزش تجوید همراه باشید و دقایقی رو که ما در رابطه با مبحث وقف خدمت شما عرایض رو تقدیم میکنیم، شما هم از صحبتهای ما بهره کافی و وافی انشاءالله ببرید. عده‌ای معتقدند کسی که وقف رو نشناسه قرآن رو نشناخته و ابن عباس که صحابی پیامبر و پسر عموی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هستند و اون رو به ترجمان القرآن هم لقب دادند، ایشون نقل میکنه که الوقوف و منازل القرآن، محلهای وقف منزلهای قرآنه که این منزلها برای استراحت و تجدید قوا در تلاوت قاری لازم هست و قاری میتواند به وسیله وقف نفسش رو تجدید بکنه و ادامه تلاوتش رو پیگیری بکنه. شما میدانید که وقف و ابتدا از ضروریات تلاوت قرآنه، برای اینکه برای یک قاری به هیچ عنوان مقدور نیست تا مقدار قابل توجهی از قرآن رو با یک نفس و بدون وقف بخونه. پس برای تنفس و استراحت هم که شده باید یه جاهایی رو انتخاب کنه تا بر اونها وقف بکنه. حالا اگر کسی هم خوش نفس بود و توانست با یک نفس مقدار آیات زیادی رو قرائت بکنه، خیلی وقتا این امر یعنی وصل همه کلمات به هم دیگه ایجاد خلل در معنا میکنه و معنایی رو به ذهن شنونده میاره که به طور حد مقصود خداوند نیست. مثلا شما فرض بفرمایید که در سوره مبارکه غافر در بین آیه 6 و 7 یه قاری خوش نفس باشه این دوتا آیه رو بخواد همه رو با هم بخونه. و کذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. خب این عبارت یه عبارت جداگانه است که دوزخیان رو معرفی میکنه و آیه بعد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الى آخر، که این هم در واقع آیاتی است که در رابطه با ملائکه و کسانی که عرش خداوند رو حمل میکنن و تسبیح پروردگار میکنن. خب اگر یک قاری این دوتا آیه رو با هم وصل بکنه، این معنا رو در واقع ممکنه به ذهن متبادر بکنه که دوزخیان عرش خدا رو به همراه کسانی که تسبیح پروردگار میکنن اینها به دوش میکشن و این توهم رو ممکنه در ذهن شنونده آیه ایجاد بکنه. لذا وقف و دانش اون از ضروریات قرائت قرآنه و همچنین ابتدای صحیح و وصل مناسب چیزی است که باید یک قاری قرآن به اون توجه داشته باشه. پس نتیجه میگیریم در یک قرائت طولانی وصل همه کلمات ممکن نیست. ثانیاً به فرض امکان در همه جا این وصل ممکنه صحیح نباشه. پس وقف بر بعضی از کلمات قرآن امری است اجتناب ناپذیر. ما مثال‌های زیادی رو داریم که در این رابطه میتونیم خدمت شما عرض بکنیم. مثلا شما تصور کنید کسی بر ان الله لا یهدی القوم الظالمین بیاد روی ان الله لا یهدی وقف بکنه. یعنی چی؟ آیا این فساد در معنا نیست؟ خدا هدایت نمی کند؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم و ستمگر رو هدایت نمی کند. یا ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. یه قاری ناشیانه بیاد رو ان الله لا یستحیی وقف بکنه و این غلطه. خداوند شرم نمی کند از این که به یک مثلا بعوضه یا پشه مثلا مثال بزند. و مثال های از این قبیل که باید قاری دقت در توقف در جاهای مناسب رو داشته باشه. بعضی ها ممکنه که معتقد باشن که آقا قاری لازم نیست علم وقف و ابتدا رو یاد بگیره، بلکه بر رؤوس آیات که وقف کنه سنت پیامبر رو هم عمل کرده، چون سنت نبوی وقف بر رؤوس آیات بوده و همین کفایت میکنه و وقف بر رؤوس آیات هم از نوع وقف تام یا کافیه. پس قاری رو بی نیاز میکنه از اینکه دانش علم وقف و ابتدا داشته باشه. اما اینجا باید در جواب گفت بسیاری از آیات طولانیه و نوعاً قاری نمیتونه اونها رو با یک نفس بخونه. پس وقتی که ما بخوایم یک لحن زیبا و تحقیق زیبایی رو ارائه بدیم، مجبوریم برای تجدید نفس در جاهای توقف بکنیم. باید این توقف ما مواظب باشیم که موجب خلل و فساد در معنای آیه نشود. مثلا در آیه شریفه ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اگر یک قاری بیاد با نفس زیادی که داره از ولو شاء الله لجعلهم امه واحده بخونه، بیاد رو والظالمون وقف کنه، یعنی بگه نستجیب الله ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون، خب این خیلی بده. یعنی در صورت وقف بر الظالمون این توهم ایجاد میشه که خداوند ظالمین رو نیز در رحمت خودش وارد میکنه و این صحیح نیست. لذا ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته، خداوند هر کسی رو بخواد در رحمتش داخل میکند. اینجا وقف و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، و ستمگران هیچ یار و نصرت دهندهی و دوستی رو ندارند. مثال از این قبیل زیاده که من به همین مقدار اکتفا میکنم و شما رو با انواع وقف آشنا میکنم. از لحاظ محل وقف و مفهوم عبارت‌های قرآنی، وقف دو نوعه: الف وقف اضطراری، ب وقف اختیاری. وقف اضطراری چه وقفیه؟ همونطور که از اسمش معلومه، وقف اضطراری وقفی است که به سببی خارج از اراده قاری، مانند یک اتمام نفس، دوم مثلا عطسه کردن یا سرفه کردن یا فراموشی آیه پیش بیاد. در این شرایط بدیهیه که قاری از روی اضطرار به هر کلمه ای رسید ناچار بدون توجه به معنا و مفهوم اون وقف میکنه. گاهی قدم این وقف ممکنه وقف قبیح باشه، اما مهم این استش که پس از رفع اضطرار مجدداً از جایی که ابتدا بهش صحیحه آغاز کنه و به تلاوتش ادامه بده. به وقف اختیاری. وقف اختیاری وقفیه که قاری قرآن با اراده و تشخیص خودش کلمه ای رو انتخاب میکنه و بر اون وقف میکنه. اما انواع وقف اختیاری، علمای علم قرائت در تقسیم بندی انواع وقف اختیاری اختلاف نظر دارن. بعضیا وقف اختیاری رو سه نوع میدونن، میگن تام، حسن، قبیح. بعضیا میگن تام، کافی، قبیح. و بعضیا میگن که تام، حسن، کافی و قبیح. به هر حال ما از میونه تمام اقوالی که وجود داره چهار نوع وقف رو که مشهور بین اقوال علمای علم وقف و ابتدا و قرائت قرآن هست خدمت شما معرفی میکنیم. پس وقف اختیاری به چهار نوع تقسیم میشه: یک، وقف تام، دو، وقف کافی، سه، وقف حسن، و چهارم وقف قبیح. بعضی ها در کنار این اسامی حکم رو هم بهش توضیحاً اضافه کردن، یعنی معتقدن که وقف تام مختار، وقف کافی جایز، وقف حسن مفهوم و وقف قبیح یا وقف متروک. در سه نوع تام، کافی و حسن عبارتی که برش وقف میشه از لحاظ معنا صحیحه و در نوع قبیح معنای جمله همونطور که ازش معلوم هست ناتمام مانده و وقف بر اون زیبا نیست و گاهی اوقات ممکنه که مفهوم مغایر با مقصود خداوند داشته باشه. لذا عده‌ای تقسیم بندی وقف رو اینطور میگن، میگن که وقف اختیاری به سه نوع اول اختصاص داره، یعنی تام، کافی و حسن، و وقف قبیح رو غیر جایز محسوب میکنن. میگن که وقف قبیح اصلا معنی نداره، جایز نیست که کسی اینطور وقف بکنه. از اونجایی که مبنای تقسیم بندی وقوف بر مبنای تام، کافی، حسن و قبیح به هر حال نوعی تعلق بین دو عبارت طرفین محل وقفه، پس لازمه که ما قبل از اینکه به بررسی وقف‌های تام، کافی، حسن و قبیح بپردازیم تعلق و وابستگی رو بشناسیم، انواع تعلق بین دو عبارت. عبارات قرآن وقتی که بخواد بینش وقف صورت بگیره باید از منظر تعلق لفظی و تعلق معنوی مورد توجه قرار بگیره. انواع تعلق بین دو عبارت: یک، تعلق لفظی، دو، تعلق معنوی. به عبارتی مبنای تقسیم وقوف بر تام، کافی، حسن و قبیح به رابطه لفظی و معنوی بین دو عبارت بستگی داره. مراد از رابطه لفظی رابطه اعرابی بین دو عبارته، به طوری که یا قسمت اول عامل اعراب در قسمت دوم باشه یا به عکس، یعنی قسمت دوم عامل اعراب قسمت اول باشه. مانند مثلا عبارت اهدنا الصراط المستقیم که الصراط مفعوله و عامل فعلش چیه؟ اهده. یا قسم دوم مانند ایاکه نعبدو که ایاکه مفعول نعبدوه. پس در هر صورت میگیم بین اهدنا و الصراط و همچنین بین ایاکه و نعبدو رابطه لفظی وجود داره. بنابراین مراد از رابطه لفظی مطلق رابطه نیست، بلکه رابطه لفظی خاص و ویژه‌ای مورد نظر هستش که رابطه اعرابیه، یعنی یکی از دو قسمت عبارت عامل اعراب در قسمت دیگره. پس ممکنه دو جمله به ظاهر به هم عطف شده باشند، ولی از نظر علم وقف و ابتدا رابطه لفظی محسوب نباشه. مانند عطف در آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین. در این آیه هم گرچه جمله ایاک نستعین بر جمله ایاک نعبد و عطف شده، ولی هیچ کدام از این دو جمله عامل اعراب جمله دیگه نیست. پس میگیم بین دو جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رابطه لفظی وجود نداره، گرچه رابطه معنوی دارند، چون کسی که فقط خدا رو عبادت میکنه برای کارهاش هم از خداوند کمک میگیره و مدد میگیره، طبیعتاً باید تنها از خداوند یاری بطلبه. و اما رابطه معنوی بین دو عبارت، رابطه معنوی بین دو عبارت از نظر معنا و موضوع به هم وابسته است. شما در آیه دوم تا پنجم سوره مبارکه بقره مشاهده بفرمایید از نظر معنا با هم ارتباط دارن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. شما در بین این آیات ارتباط معنوی رو مشاهده میکنید، همه صفات متقینه، درباره متقین و شرح حال اونهاست. و در آیه ششم و هفتم همین سوره مبارکه بقره ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. میبینیم که این دوتا آیه شرح حال کفاره، لذا با هم ارتباط معنوی دارن. و از آیه 8 تا آیه 20 هم در رابطه با شرح حال منافقین صحبت شده. اونجا که میفهمد و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون تا آخر آیه 20 که این هم شرح حال منافقین هست. پس در بین آیات قرآن دو رابطه لفظی و معنوی، یا به عبارت تعلق لفظی و تعلق معنوی، باید وجود داشته باشه که ما انواع وقف تام، کافی، حسن و قبیح رو انشالله مورد بررسی قرار بدیم. فرصت ما در اینجا به پایان رسید و توضیح بیشتر رو انشالله در جلسه بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم موفق و معید باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنبات.